خوردی ارغوان؟
خب خود بود.
بابا من اینجا وایستاده بودم، میخواستم خواهرمو ببرم، این خانوم رزن تو گوش من، اصلا باشون کاری نداشتم، خواهرم روی مامانم قسم خورد، من عصبانی شدم گردنشو گرفتم با خودم ببرمش.
کیو بردی با خودم؟
خواهرمو داشتم با خودم میبردم، رسیدم اینجا صدای جیغ و داد شنیدم، برگشتم دیدم خودم رو زمین افتاده.
خودشو ها؟
من اصلا ندیدمش، فقط لازم چه برگشتم
زمین. برو اون خانم، برو اون
تو حالش دادی
تو رفتین اون افتاد؟
من قبلا اینو به شما توضیح ندادم.
باید بگی بازم.
صدای جیغ و داد شنیدم، برگشتم دیدم خدا رو زمین افتاده.
کجا افتاد؟ نشونم بده. برو.
دوستان گرامی، در برنامه تصویر خیال درباره فیلم شب اول 18 سالگی صحبت میکنیم، ساخته یه حامد تهرانی به تهیه کنندگی علیرضا شجاع‌نوری. خب در این فیلم ماجرای دخترهاییه که طی حادثه یکی از دوستانشون از بین میره، کشته میشه، خیلی اتفاقی، و برادر یکی از همون تیم دخترها، گروه دخترها باعث مرگ شده. حالا این پسر در بیمارستان و زندان واقعا داره عذاب میکشه، مادر هم به دنبال گرفتن رأی قصاصه. واکنش همکلاسی های هدا هم فکر میکنم قابل بحثه. بچه هایی که یکی از دوستان صمیمیشون رو از دست دادن و انگار بخشی از آرزوهای آینده خودشون رو هم توی سایه و ابهام میبینن، دیگه انگیزه درس خوندن ندارن و اون اتفاق افتاده. فکر میکنم مراحل سوگ برای اونها هم داره انجام میشه، داره شکل میگیره. یه جاهایی توی مرحله انکارن، ولی خواهر اون پسر، دوست هدا که برادرش باعث مرگش شد، در انتها با همه اون علاقهی که به هدا داره، ولی از مادر هدا میخواد که برادرش رو ببخشه. اون پول رو هم بالاخره تا یه حدی میاره و اون طلاها رو میفروشه به اون میده، ولی میخواد برادرش بخشیده بشه. و دوستان دیگر هم به همین صورت. بچه هایی که توی این سن و سالن، درک و پذیرششون از مرگ تقریبا تکمیل شده و دیگه مفهوم مرگ رو میدونن. یه موقع از با یه بچه 7-8 ساله سر و کار داریم، خب اون مفهوم مرگ رو خیلی کمرنگ شاید بدونه، مفهوم فقدان، نداشتن و نبودن رو شاید خیلی خوب درک نکنه. اما بچه‌ای که دیگه به 18 سالگی رسیده کاملا درک میکنه و مفهوم نبودن رو میتونه حس بکنه. نظر شما چیه؟ چجوری تحلیل باید کرد رفتار این بچه‌ها رو؟
رفتارشون کاملا طبیعی بود، یعنی اون کاریو بعد انجام میدادن که ذهنشون بهشون میگفت. یه چیزی که از تو دوره نوجوانی خیلی هیجانات مقدارش خیلی بالاست و برون ریزی هیجانات، اگر که افراد مهارت‌هاش رو به اندازه کافی نداشته باشن، توی برون ریزی هیجانات دچار مشکل میشن. یعنی چون دوست دارن شنیده بشن نوجوانان و دیده بشن، بیشتر از همه دوست دارن شنیده بشن. اگر که خانواده های این نوجوانان، با این نوجوانان، ما در واقع داریم پس پرده این فیلم رو تو من میخوام بهتون بگم، ببینید اگر خانواده های نوجوانان بشینن و با نوجوانان حرف بزنن و از نوجوانان بخوان که خودشونو تخلیه بکنن، شاید که زودتر از این مرحله انکار بیرون بیان. ولی ما میبینیم که تنها دختری که نسبت به بقیه یه مقدار آروم‌تر بود، دختری بودش که مادرش به عنوان وکیل اومد و خواست که به مادر خدا کمک بکنه. ولی اون دوستای دیگه‌اش در اینجوری نبودن، به خاطر اینکه شاید که نیاز داشتن که کسی باشون صحبت بکنه. توی این فیلم یه متاسفانه یه اتفاق بدتری که افتاد و شاید که نمیدونم عمد بوده یا از ندانم کاری، اینو نمیدونم دقیقا، معاون مدرسه هیچ حمایتی از بچه ها در رابطه با این زمینه نکرد. یعنی به غلط حتی اومد از مادر هدا خواست که شما بیا با بچه ها صحبت کن. این یه چیزی بود که به عهده خود مدرسه بود و شاید اگه مدرسه با این بچه های حمایت عاطفی انجام میداد در کنار خانواده، وضعیت این بچه ها بهتر بود.
بله.
چون اون بچه ها کاریو کردن که درست انجام دادن. بله. و یه چیز جالبتر اینه که اون دختر چون بین اون گروه نوجوانان از همه ضعیفتر بود از هر نظر، چه از نظر مالی چه از نظر درسی، اون دوستا با هم دیگه قرار گذاشته بودن که اون دوستشون رو حمایت کنن و حالا دقیقاً اون کسی قرعه بد به اسمش افتاد که از همم ضعیف‌تره. شاید اگر دختره دیگه بودن نمیدونم روی کرده دوستاشون به هم چطوری بود، ولی اون دختره در واقع مقصر بود که از همه هم ضعیف‌تره و حتی دوستشم توی اون دعوایی که سر کلاس زمین شناسی میکنه بهش اعتراض کرد و گفتش که تو باعث شدی، تو اگر که میدونستی که پدرت و برادرت اجازه نمیدن بی خود کردی که بدون اجازه پاشدی بیرون اومدی. نوجوان
ارغوان اگه اشتباه نکنم،
بله ارغوان، بله. در واقع الان مسئله اینه که این نوجوانان شنیده نشدن، باهاشون همدردی نشد. تنها کسی که با اینها خوب همدردی میکرد مادر هدا بود، اون هم به خاطر این بود که یک نوجوانی تو این سن داشت. حتی دختر اون خانم وکیل هم ما ازش جنس در واقع تایید یا اون مهر مادری رو نمیدیدیم. حالا نمیدونم اینجا ازتون یه اشاره بهش میخوام واقعا بکنم، چون خیلی برام مسئله بود که ایشون به عنوان یه وکیل دقیقاً همیشه مادر هدا رو توی اوج رها میکرد. بنده خدا رها میشد میخورد محکم زمین، یه دردش هم میگفت، یه آخ هم میگفت، ولی شخص وکیله باش همراهی نکرد به عنوان یه وکیل. من چند بار این دیالوگ از این خانم وکیل شنیدم، من یه کار اداری دارم باید برم. میدونین حتی این خانم وکیل من فکر میکنم با توجه به شناسنامی که کارگردان براش در واقع برمیزی کرده بود، کارگردان و فیلمنامه نویس فرق نمیکنه، به هر صورت این زن حتی حمایت نوجوانش هم نداشت و ما میدیدیم که اونجا سر خاک با بچه ها صحبت کرد و بهشون گفتش که بیاین با هم باشیم و یه جورایی بچه ها رو میخواست. تنها کسی که میخواست بچه ها رو آروم کنه مادر هدا بود، برای اینکه میدونست که در درون این بچه ها چی داره میگذره. شاید نوجوانی خودش رو میدیده.
بسیار خب، بخش دیگری از صدای فیلم شب اول 18 سالگی رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو ادامه بدیم.
امروز اومده بودم مدرسه یه چیزی بهتون بگم و یه قولی ازتون بگیرم که نشون. با هدا میخواستیم چند ما مونده به کنکور بگیم بیاییم خونه ما جمع شین، یه قول و قرار سفت و سخت با هم بذاریم که هیچ چیزی مانع رسیدنتون به هدفتون نشه. الهی بمیرم، کلی هم دست خطو نوشته آماده کرده بود که ازتون تعهد بگیر. میدونم سخته، انگار یه عده آدم همیشه هستن که نمیخوان و نمیذارن دیگران درست حرکت کنن. شما اهمیت ندید، مستقیم به اون کاری که میخواین بهش برسیم، فکر کنید و به سمت اون حرکت کن. الان هم انگار اون روزه ما تا به جای خونه ما، بعد هر شیشتتون به من قول بدین که نذارین هیچی مانتون بشه. فهمیدین؟
دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، در این برنامه شب اول 18 سالگی صحبت میکنیم که ساخته حامد تهرانیه. یکی از موضوعاتی که خانم مالمیر در این فیلم قرار بوده که حالا بهش توجه بشه اما خیلی کم رنگ در میاد و بیشتر حالت شعارگونه پیدا میکنه، موضوعیه که به سویه های اجتماعی و مسائل حضور زنان در جامعه هم اشاره داره. خیلی کارگردان، حالا فیلمنامه نویس به تعبیر شما، این دو تا فرقی هم نمی‌کنه، ما داریم محصول فیلم رو درباره‌اش صحبت می‌کنیم، معمولا این نگاه‌های شتاب زده، این نگاه‌هایی که خیلی وقتا ژورنالیستی میشن و یه جمله رو هوا پرت میکنن رو فیلم، حالا یکی بیاد این جمله رو بگیره و اینها، خیلی کارهایی دراماتیکی نمیتونه پیدا بکنه. و این پرسش هایی که مادر هدا جلو قاضی مطرح میکنه صرفا تبدیل میشه به یه مسئلهی که خیلی انگار چسبیده به فیلم و هی مثلا میخواد بیفته، زمیمه شده به فیلم، توی فیلم نیست، در دل فیلم اتفاق نمیفته. ما از مادر هدا به عنوان کسی که بالاخره سالهاست با مردم، جامعه سر و کار داره، کارمنده یه بانکه و احتمالاً هم سمتی که داره سمت خیلی مهمی باید باشه توی بانک، انتظارات دیگه ای ازش داریم، یه آشنایی بالاخره با مسائل جامعه، مسائل حقوقی. این سوال که چرا من باید پول هدیه رو بپردازم به نظرم یه سوال خیلی ابتداییه، چون همه میدونیم که شما هر کسی رو بخوای حکم قصاصش رو اجرا بکنی باید این مبلغ رو به حساب دولت بریزی و بعد حالا مسائلی که پیش میاد. تأکیدی که اینجا حالا بر زن و مرد بودن و قاتل زن، قاتل مرد، مقتول زنه، راه به جایی نمیبره توی فیلم. یعنی اگر کارگردان به نظر من میخواست اون سویه های اجتماعی، روانشناسانه و موضوعاتی که مد نظرش بود و خیلی شعارگونه و سطحی توی فیلم انگار شناورم ولن و به جایی نمیرسن، نمیتونیم ازش نتیجهی بگیریم. خب تو موافق با این ماجرا بودی، موافق با این ماجرا چیه؟ بالاخره این رو میخواستم که اشاره بهش بکنید که خب اگر یک ما چون میدونیم که در قوه قضاییه روانشناسانی هستن که
بله
همراه اون مراجعین هستن، خانواده مقتول، خانواده قاتل، و نکاتی رو بهشون اشاره میکنن، در جایگاه یک روانشناس این ماجرا رو چجوری میبینید که خب ما اگر بیایم صرفا این موضوعات رو به شکل خیلی پراکنده، به شکل خیلی سطحی مطرح بکنیم، نه فقط به نظر من نتیجه درستی ازش نمیگیریم که به اشتباهات رایج جامعه در قبال موضوعاتی که خیلی کلان و پیچیده هستن داریم دامن میزنیم و یه موضوع خیلی پیچیده مثل حقوق زنان، حقوق دختران جامعه، حقوق مردان جامعه و و و هر اون چیزی که حالا به شکل‌های تفکیک شده است. من خیلی اصلا خودم قائل به این تفکیک ها نیستم.
بله.
یه حقوق داریم، حقوق انسانیه دیگه که رعایت هم میشه. شما دیدگاهتون رو بفرمایید.
ببینید، داشتم فکر میکردم وقتی این فیلم رو دیدم، یعنی اون شبی که فیلم دیدم فکر کنم تا صبح من نخوابیدم، داشتم با تصویرای این فیلم زندگی میکردم، داشتم فکر میکردم که من بعد از به عنوان یک مخاطب ساده بعد از دیدن این فیلم چه نتیجه‌ای میخوام بگیرم، اینکه آیا قاتل فرزندم رو ببخشم یا نبخشم، و اینکه آیا به عنوان یک زن، یعنی خودم رو جای مادر هدا گذاشتم، و اینکه آیا به عنوان یک زن حالا تمام سرمایه‌ام از دستم رفته، خب دیگه بس دیگه شغلم هم برای چی داشته باشم، یا اینکه فقط قرار بوده که کارگردان به من بگه اینم یه گوشه تلخ جامعه‌ایه که من توش به عنوان هنرمند دارم قدم میزنم. ببینین، هر دوی اینها میتونه یک سوگیری باشه برای یک کار فیلم. و من فکر کنم مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی که فیلم تموم میشه نباید یه سری سوال‌ها تو ذهن مخاطب به وجود بیاد. ما الان با بیشمار قصاص های روبرو هستیم در جامعه که نگاه های بدی میشه که مثلا این آدم ظالمه، چطور دلش میاد وایسه و جون دادن یه آدم رو بالای دار ببینه. یکی برمیگرده میگه که نه، این باید قصاص بشه. میدونی چون خیلی دارن همه از روی بیتخصصی نظر میدن در رابطه با این مسئله. به نظر من هنرمندان ما، من البته پیشنهاد منه، من نمیدونم حالا درست باشه یا نه، من فکر کنم هنرمندان ما باید به این سمتون اگه میخوان تو زمینه قصاص پیش برن که حداقل وقتی مخاطب فیلم رو میبینه یه نفسی بکشه و بگه که خب پس این هم میتواند نگاهی باشد. متوجه هستین؟ اگه این اتفاق میافتاد فکر میکنم حال مخاطب بعد از دیدن این فیلم خیلی بهتر میشد. چون ببینید، حق مادر هدا بود که قصاص رو ببینه و انجام بشه.
بله.
چون که حالا اینکه به عهده خودش گذاشته میشه یا نمیشه اون یه چیز دیگری است، ولی حق مادر هدا بود که تصمیم بگیره که اون پسر باشه یا نباشه. ولی آیا افرادی که به عنوان حامیان اجتماعی در این فیلم قرار بود با ایشون همراه بشن حامیان خوبی بودن یا نه؟ یکیش همون روان درمانگران قوه قضاییه بوده، دومیش وکیلش بود که باید این زن رو آروم میکرد، و از همه بدتر این بود که زمانی که اون پسر مریض شد حتی نگفت بهش. و این اصلا من فهم کنم این یه مشکل قانونیه.
بله.
تو به عنوان یه وکیل چطور رفتی حکم رو گرفتی و میگه گذاشتم همه کاره اداره شد انجام بشه و بعد من به شما بگم؟ اگر اون داره با مریضی دست و پنجه نرم میکنه یا از استراب دچار بیماری شد یا سرطان و نمیدونم کدوم بود، تو به عنوان یه وکیل مگه میشه این مسئله رو متوجه نشی؟ آدم های دیگه که تو اون فیلم بودن، مثلا فرض کنی کادر مدرسه به عنوان حامیان اجتماعی چقدر به اون مادر کمک کردن، همسایه های اون زن، بعد این زن اصلا هیچ کس رو نداشت، یعنی هیچ کس نمیتونست باش همراهی کنه، دوستای اون دختر، تنها حامیانی که این زن داشت دوستای اون دختر بودن، و در واقع فیلم میخواست به ما بگه که این زن با همون دوره نوجوانی خودش و جوانیش که به تباه رفت به خاطر که شوهری نداشت و تنهایی بچهشو بزرگ کرد، حالا داره اون مسئله ای را که اون موقع سرکوب شده یا اون موقع براش یک مسئله دردناک شده الان تبدیلش کرده به یه خشم، و الان این خشم مثل یک دمل چرکی سر باز کرده و به خاطر همینه که نمیبخشه. در واقع این فیلم میخواست اینو به ما بگه و به نظر من غلط بود، چون حامیان اجتماعی این زن رو حمایت نکردن که حال این زن رو خوب کنن. نمیدونم اگر که واقعا جای اشتباه میکنم ممنون میشم تصحیحم کنید. من فکر میکنم این حمایت ها برای این زن وجود نداشت، و اینکه این زن خودشو به عنوان یک شکست خورده، به عنوان یک نفر که مدام داره سرکوب میشه، من زحمت کشیدم یه بچه رو بزرگ کردم، بعد الان به عنوان سرپرست خانواده، حتی من یه سرپرست خانواده هم نیستم.
از یه طرف یه نکته هم هست که فکر میکنم حالا در ذهن مادر هدا یا حالا در ذهن فیلمنامه‌نویس کارگردان هست که ریشه این خشم اون برادر اون پسر رو تعصب میدونه، تعصبی که باعث شده بیاد دست خواهرش رو بکشه ببره هدا مداخله بکنه، و حالا با ضربه‌ای که به هدا میزنه هدا پرت بشه به گوشه پارک و سرش به سنگ بخوره. این تعصبه تو فیلم معمولا نشون داده نمیشه و فقط در همون حد حرف زدن و اون پرخاش کردن برادر ارغوانه که اسمش فراموش کردم تو فیلم، اون
سامان.
آره، این فکر میکنم یکی از موضوعاتیه که توی فیلم فقط میگم انگار یه تاشی میاد میزنه مثل یه نقاش رد میشه و من دیگه هیچ اثری ازش نمیبینیم. نکته دیگه ای که توی این فیلم هست و یکی از موضوعاتیه،
من یه مورد بس که به مورد بعدی بریم، در اصل تعصب بگم. ببینین این تعصب ریشه در چه چیزی داره؟ من فکر میکنم اگر ما میدونستیم سر مادر سامان چی اومده شاید حالمون بهتر بود. و اینکه این پسر آیا از یه خانواده فقیره؟ برداشتم این بود چون از یه خانواده فقیره حالا فکر میکنه که پدرش هم چون علیله و نمیتونه توان کاری نداره ضعیفه، من باید هم پدرم رو حمایت کنم هم خواهرم رو، و به خاطر که خواهرم رو حمایت کنم پس تعصب یکی از مکانیزم های دفاعی که من میتونم انجام بدم. من میگم اگه از این نگاه ببینیم شاید بهتر شه. و اگر که اون صحنه‌ای که دارت بازی داره میکنه و بعد چرا میاد دنبال این دخترها اگر که براش غیرت مهمه و این آدم متعصبه، پس نباید چش بندازه به دختر مردم، ولی ما داریم میبینیم داره این کارو میکنه.
شاید حالا یه لحظه خواهرشو دیده
اصلا میدونین، چون حالا شاید بد بازی کرده یا بد عنوان شده، میاد شک میکنه و میگه که من میخواستم ببینم خواهرم هست یا نه. و بدتر از همه بازجوییه که که خیلی سطح پایین داره با این پسر بازجویی از این پسر بازجویی میکنه.
صحنه قتل رو که
آره خیلی خیلی صحنه زجرآوری بود، چون من میگم که حالا ما چون تو این زمینه من بازجو نبودم نمیدونم چیکار میکنم، ولی تا یه حدی که تو بحث روانشناسی ما میدونیم بازجو معمولا میاد از هر زاویه‌ای وارد میه مسئله میشه که ببینه از هر زاویه‌ای که وارد میشه آیا چیزی میتونه از اون قاتل بگیره یا نه. وارد شدن به زوایای مختلف این آدم تو اون بازجویی اینقدر بد بود که ما اصلا دلمون بر اون پسر میسوخت، و بعد اون حالتی که جنینی که به خودش گرفت که من آدم درمانده‌ای هستم، کارگردان در واقع خواست به ما بگه که این پسر ذاتاً قاتل نیست، فقط یک معصومیه که به خاطر فشارهای زندگی تبدیل شده به یه تیکه سنگ. شاید اگه تعصب از روش بر می داشت و نگرانی رو جاش می زاش شاید که برای ما قشنگ تر بود.
آره خب تعصب لزوماً مسئله منفی نیست، تقریبا جزء پایه های اتحاد بین مردم یک جامعه هم قرار میگیره.
بله.
شاید اولین کسی که درباره تعصب یا عصبیت در جامعه صحبت کرد در قرن ششم و هفتم ابن خلدون بود.
بله.
که در مقدمه‌ای که بر تاریخش می‌نویسه که خودش دو جلده به نام مقدمه ابن خلدون، در شناسایی جوامع که حالا امروز به زعم ما جوامع سنتی هستن، یکی از موضوعاتی که خیلی روش تاکید میکنه و بسیار هم دقیق بررسی میکنه ماجرای عصبیت در جامعه است، که این عصبیت ها در جامعه، این عصبیت رو شنوندگان به معنای تعصب بگیرن نه به معنای عصبی شدن، چون از یک ریشه هستن. من فکر میکنم که این تعصب ها بالاخره پایه های اخلاقی جامعه رو محکم میکنه، شکل میگیره. وقتی که از اون حد متعارف خارج میشه آسیب زننده است، و حتی ما میدونیم که خیلی وقتها ممکنه یه سری از فضائل اخلاقی در شکل دیگر جامعه تبدیل به یه رذایل اخلاقی هم بشن. ما خیلی مسائل رو میبینیم، حالا بعضی ها قائل به نسبیت اخلاق هستند، بعضی ها اخلاق رو مطلق مینگرن، این حالا بحثای خارج از برنامه است. اما میخوام بگم که این ماجرای تعصبه اینجا اگر به عنوان آسیب داره بهش اشاره میکنه، کار اشتباهی میکنه.
بله.
کارگردان، من با شما موافقم که اون نگرانیه شاید خیلی میتونست ما رو با اون سامان همدل کنه، ما رو همسو کنه با سامان که دلش سوخته، نگران خواهرشه، مادر نداره، پدر علیل داره، و خودش رو به عنوان نگهدارنده، خودش رو قیم ولی خواهرش میدونه، نگران خواهرشه، نه اینکه حالا خواهرش الان با دوستاش اومده بیرون دستش رو بگیره.
بله.
ببره. این یه ذره فکر میکنم باعث
بله.
کج فهمی میشه.
چیزی که هست الان من فهم کنم مادر هدا و سامان هر دو یکی هست، ولی ایشون از جنس زنانه است، این از جنس مردانه. مادر هدا در واقع وقتی که میخواد به بچهش برمیگرده میگه ما دو جا بیشتر با هم قرار نذاشتیم، محل کار مدرسه، یعنی به عنوان یه زن فکر میکنه همین دوتا محیط سالمه و بقیه جاها باید مراقب دخترش باشه. برادر ارغوان هم داره همین کارو میکنه. بعد اگر که این هول داد هدا رو، این هم اومد زد تو گوشش. خب چرا زدی تو گوشش؟ خواستی از دخترها محافظت کنی؟ تو به عنوان یک مادر پخته پس تو هم یک کار بد انجام دادی. دقیقا ما توی روش های مقابلهی توی کوپینگایی که انجام میدیم، وقتی با یه مسئله روبرو میشیم، یکی از مواردمون بخش هیجان مداریشه. یعنی چی؟ یعنی من هیجاناتمو کنترل نمی کنم، بلافاصله هرچی که به ذهنم میاد انجام میدم. من فکر میکنم هر دوی اینها به شکل غلط هیجاناتشون نشون دادن و هر دوتاشون چوبشون رو خوردن. حالا یا فوت کرد یا هرچی بود و اینکه نبخشید و تا آخر عمر تنها موند.
بله.
توی افسردگیش گیر کرد. من اینجوری دیدم این
دارم. همینطوره. خیلی سپاسگزارم خانم مالمیر که در این برنامه حضور داشتید، درباره فیلم شب اول 18 سالگی با هم گپ زدیم و صحبت کردیم.
میکنه.
امیدوارم که شنوندگان هم پسندیده باشن این بحث رو، و اگر فیلم رو ندیدن دوست دارن که فیلم رو تماشا بکنن، با این بحث فکر می‌کنم نگاه دیگرگونه‌ای به فیلم خواهند داشت. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. به همراه سرکار خانم مالمیر و مرتضی میلانی تهیه کننده برنامه با شما خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
سلام.
سلام.
سلام علیکم.
حاج آقا پولم جور شده.
زنده است مگه؟
کی؟
همون که قرار بود قصاصش کنید.
سلام حاج آقا.
سلام علیکم.
خانم ساله پایین هم رفتم امزه پایین هم. چی میگه این کی زنده است؟
راست شده خواهی من فکر کردم بهتر که فعلا بهتون نگم. حالا
شما مگه وکیل من نیستی خانم؟
نه اجازه بدیم بهتون توضیح میدم خانم ساله. خانم ساله یه لحظه اجازه بدیم خانم ساله که خود خرابش نکنی من تازه تونستم. خانم ساله خانم ساله یه لحظه اجازه بدیم من بهتون توضیح میدم.
ببخشی من مریضم تازه بستری کردن کجا باید برم؟
انتهای راه رو دست چه
مریضه اسم رازیان داری؟
آقای رازیان انتهای سالون سمت چپ تشریف برن پلا پایین بپرسی بهتون
یه زنه بابا فکر بیاد بودم بابا جون قانون شکلت بیدم بی خودت هم بی خودت کمک کن بینی که من علیلم بینی چه پسر خوشگلی شدی بینی چه غناز شدی
خانم علیزاده قدم رنجه کردید خانم به حمدالله پولتون جور شد اومدی بکشیش اینو بکشی
این که همون روز مرد هممون مردیم حکمو که یه اجرا میکنن تو رو خدا دست دست نکنید بیاید برش دارید بکشید ایشون بالا تکلیف ما هم روشن کنید دیگه خسته شدیم این گوشت قربونی از این بیمارستان به اون بیمارستان این میگه طرف قرارداد ما نیست این میگه امکانات ندارم اینجا که از این آش سنگینه بیاید برش دارید ببریدش کجا داری میری؟
آقا دستبند رو باز کن آقای احمدی آقای احمدی
خانم معذرت من دارید چی کار میکنه کجا
جناب لطف کنید شما نسخهشون رو بگیری
نسخه که
اینم صورت حساب پرداختیتون آقای احمدی اتاق 207 آماده کنی آقا فهم میخوام زودتر نسخه رو ها سری به ما برسونینش
پرداخت نکنم
رادیو سلامت برگزار می کند پویش همگانی سالم برانیم سلامت بمانیم آیا می دانید اولین عامل مرگ زیر 40 سال در ایران تصادفات رانندگی است؟ آیا می دانید با افزایش 5% سرعت باعث افزایش حدود 20% منجر به مرگ می شود؟
سرعت مهمترین عامل تشدید تصادفاته.
سرعتی که پیش بینی شده حتما باید رعایت بکنیم.
اگه بتونید سرعت رو رعایت کنید موجب تصادف نمیشه و میتونید تصادف رو کنترل کنید.
جون مسافر تو خطر نمیفته، خودت هم راحتی.
به خاطر کثیفی یا بارندگی که وجود داشته اون دید کافی رو نداره.
استفاده از تجهیزات ایمنی و رعایت قوانین یعنی حفظ جان خودمون و سایر شهروندان.
در هنگام رانندگی با سرنشینان خودرو گفتگو نکنید.
صحبت با تلفن همراه و خوردن و آشامیدن از عوامل مهم به هم خوردن تمرکز راننده و بروز حوادث دلخراش رانندگی است.
فرهنگ جهانی هستم، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ. دقت بکنید در حال رانندگی یکی از مسائلی که واقعا میتونه حوادث بسیار سهمگینی رو ایجاد بکنه موضوع خستگی و خوابالودگی در حال رانندگی است. متاسفانه نزدیک به 30% تصادفات رانندگی در نزدیکی اون شهرهای مقصد اتفاق میفته، به خاطر اینکه راننده 100 کیلومتر 150 یا 200 کیلومتر راه رو اومده، خسته از خوابش میاد، ولی به لحاظ اینکه اون 30 کیلومتر باقی مونده رو دیگه کنار راه جایی وای نیست استراحت نکنه، اصرار میکنه و رانندگیش رو ادامه میده، در همون 30 کیلومتر هم خوابش میبره و متاسفانه تصادف میکنه.
سالی ایمنتر و شادتر همراه با رادیو سلامت، پویش همگانی سالم برانیم، سلامت بمانیم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
دوستداران و همراهان قدیمی رادیو حتما با برنامه صبح جمعه با شما رادیو ایران آشنا هستند. این برنامه سالهای ساله که لحظات مفرحی رو برای شنونده هاش میسازه.
در عید نوروز هم همون گروه برنامه ساز در قالب برنامه صبح عید با شما مهمون دقایق صبحگاهی شما هستند.
ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده برنامه صبح عید با شما. صبح عید با شما که خب همون گروه صبح جمعه با شماست. ما از 27 اسفند سال گذشته برنامه هامون شروع شده، تا 13 فروردین هم در خدمت شما هستیم. هر روز هم